أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. مطالب درباره این سر سوم هم بیان شد. حالا اون چه مختار خودمون هست و به نظر میرسد که میشه قبول کرد اینه که این صحیحه که سومین صحیحه بود که استدلال میشد به اون برای حجیت استصحاب. این هم دلیل بر حجیت استصحاب خواهد بود، مثل اون صحیح قبلی. و از فقراتی که در این حدیث شریف بیان شده بود می شود استفاده کرد حجیت استصحاب را. مخصوصا بنابر مسلک مرحوم صدوق و فیض رحمه الله که قائل به تخییر بودن در نماز احتیاط بین اتصال و انفصال، و به تعبیر بین بنابر عقل که مذهب عامه بود و اکثر که مختار شیعه بود. این که این دو بزرگوار قائل به تأخیر شدن عنایت الوصول جلد پنجم صفحه 72 و 76 می فرماین تخییری که این آقایون قائل شدن به خاطر جمع بین دو دست از روایات است. دو دست از اخبار ما بعضی ظاهرشون اینه که اون نماز احتیاط قبل از سلام اتیان بشه، و بعضی قائلن که بعد از سلام. و این آقایون چون نتونستن یک طایفه را بر طایفه دیگری مقدم بدارن، قائل به تأخیر شده. و این روایاتی که از جمله این روایت اخیر که گفتیم دل بر حجیت استصحاب هست، اختصاص به مورد خودش ندارد. و در حقیقت یک قاعده کلی بیان می کند و اون این که نقض یقین به شک در هیچ کجا جایز نیست. پس نتیجه این شد که این روایت اخیر هم دال بر حجیت استثنا در هر جایی که شک و یقین باشد و تخییری هم که صدوق و فیقائل شدن منشأش جمع بین روایاتیست که درباره شکوک معتبر وارد شده است. حالا شما فرمودین شد یک حرفو داشتین شما های که صدوق شکوک باطله پس کنم خیال میکنم شما شاید حرفشون درست نفهمیدین. الان نمیشاستن درباره شکهای باطل یا اون باله و تخییر باشه؟ نه، اینا یک کتاب خیلی خوبیست در بین کتابایی که در اصول نوشتن. اینا یا میدین شرح بلکواس اگر متن کفایرم اینا یا مینوشت از کتابای کم نظیر بود درباره اصول، ولی ضعف اینا یا همینه که متن کفایر ننوشته. ولی اگر مستقل حکیم شرحی بر کفایه نمیشتم متن نمیشتم و بعدم توضیح بدم، انایه اگر می نوشت انایه کتاب خیلی خوبی بود. و ایشون می فرمان که جمع بین روایات نتیجهش اینه که این آقایون قالب تخییر شده. شکوک باطله نیست، همین شکوک درسته و صحیح است. بیشتر فرض کنید شما. خیلی عرض کنم که مقدار وقت داریم، ما یک صلوات مفرستیم. برای چند روز دیروز آخر روز سالگرد در گذشت سلمان فارسی بوده، البته مرحوم آقای خویی هم بوده و مرحوم شهید هاشم نژاد و عده از سران ارتش و نیروهای نظامی و ولی خب ما چون درباره سلمان کم صحبت میشه. از امام صادق علیه السلام مرحوم محدث قمی نقل می کند و امام صادق فرمود که ادرک سلمان علم الاول و علم الاخر و هو بحر لا ينزف و هو منا اهل البيت. سلمان دریایی است که تمام شدنی نیست، هرچه از این دریا آب بردارن تمام نمی شود. سلمان هم یک همچه انسانی هست. از امام صادق علیه السلام سوال شد که آقا شما خیلی از سلمان و عظمت یاد میکنید، در بین صحابه پیغمبر از همه بیشتر از سلمان شما و عظمت یاد میکنید. حضرت فرمودم سلمان سه فضیلت بزرگ داشت، به خاطر این سه فضیلت من از زیاد یاد می کنم. یک این که هوای امیر المؤمنین علیه السلام را بر هوای خودش مقدم می داشت، یعنی واقعا در خط عالی حرکت می کرد. همون بیانی که خود حضرت هم دارن که در نهج البلاغه انا یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الکفار، این فساق. جهت دومی که در سلمان هست اینه که سلمان فقرا را دوست داشت و فقرا را بر اغنیا مقدم می داشت. جهت سوم این که محبت او به علم و علما، هم علم را دوست داشت و هم علما را دوست داشت. به خاطر این سه مسئله و سه خصلت من از سلمان زیاد به نیکی اسم میبرم. در جای آخری از معصومین نقل شده است که کان سلمان محدث، مفهوم محدث قومی میگوید محدث با فتح به اصطلاح، یعنی پیغمبرش الهام میشد، به این حد از کمال رسیده بود. و سلمان اسم اعظم میدانست و در بعضی از عبارات از معصوم نقل شده است که سلمان باب الله هست. در بعضی نقل شده است که هر وقت جبرئیل بر پیغمبر نازل می شد و پیغمبر عرض می کرد که سلام خداوند را به سلمان برسان، از سرزمین کربلا سلمان که عبور کرد نمیشن آقایون که اون قتلگاه شهدا را بیان میکرد. یکم اینجا چه کسی شهید خواست شد، اینجا چه کسی شهید خواست شد. قبل از داستان کربلا ایشون حادثه کربلا را بیان میکرد سلمان. نقل شده است که ابوذر آمد به خانه سلمان، چون پیغمبر بین هر دو نفر از صحابه برادری برقرار کرده بود که خودش با حضرت علی علیه السلام بود. سلمان با ابوذر برادر بوده. ابوذر به خانه سلمان آمد، دید که سلمان یک دیگه روی چیز که داشته، اون دستگاهی که داشته گذاشته قضاد راست میخونه، وزیر دیگه آتش نیست، بدون آتش این قضا میجوشه. تعجب کرد سلمانی که آتش هم نیزیره. بعد سلمان دو تکه سنگ بردار زیره هم دیگه گذاشت، سنگ ها مثل کنده شروع کرد به سوختن و دیگه هم جوشیدن. دو مرتبه در وقت ابوذر پیش سلمان بود این دیگ قضا به اصطلاح از روی پایش افتاد و دمرو شد. نه یک قطره آب از داخل این دیگ ریخ بیرون و نه هیچ از اون قضاهایی که بود. با سلمان بر می داشت و سر روی خودش می گذاشت. وقتی قضا درست شد، سلمان به ابوذر گفت که این قضا را مثلا بریز که بخوریم با شما. گفت خب ظرف کجا خیلی؟ آقا چی بریزم؟ هیچ چیزی نیست، نقاشاق نمالاقهی به اصطلاح ما هیچی نیست. بس خود سلمان با دست خودش و هم کف دستش ور میداشت مثل ملاقه یه قضا را این وربار میخت و که با هم با ابوذر بخوره. من همه محدث قومی نقل میکنم. در وقتی که سلمان از دنیا رفت، خود سلمان در مدائن از دنیا رفت، میگن قبرشان در مدائن هست و مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح یک زیارتنامه برای سلمان بیان کرده و باید عبارتی از زوار کاظمین خواسته که کسانی کاظمین رفتن مثلا خوبه که برن مدائن قبل سلمان رو هم زیارت کنه. وقتی که سلمان از دنیا رفت، در مدائن از دنیا رفت، چون فرماندار مدائن و سلام بود در زمان علی علیه السلام، علی علیه السلام در مدینه بود و طی الارض آمد به مدائن سر جنازه سلمان. اون پارچه‌ای که او صورت سلمان بود کنار زد، سلمان چشماش باز کرد و به صورت علی خندید. بعد حضرت فرمودند سلمان به برادرم بگو که بعد از تو با برادرت چه کرده؟ و بعد خود حضرت سلمان را غسل داد، کفن کرد و دفن کرد و بعد برگشت حضرت به مدینه. در نماز میتی که حضرت به سلمان خوندن نوشتن که خضر پیغمبر با 70 صف از ملائکه هر صفی 1,000,000 ملک بودن و همچنین جعفر طیار با 70 صف از ملائکه که هر صفی 1,000,000 بودن، این دو نفر با 2 صف از ملائکه با این جمعیت در نماز میت سلمان شرکت کردن و بر سلمان نماز خوندن. در وقتی ابوذر از خانه سلمان بیرون آمد، یه مقدار همینجور نگران به نظر می رسید، برخورد کرد به امیر و مؤمنین علیه السلام. حضرت فرمودند ابوذر چیکار درست چه شده؟ بعد حضرت عرض کرد که در خانه سلمان بودم و چه دیدم بر سلمان. مثل همین که سنگ ها رو زیرا مجاور کداشت و سنگ ها آتش شده بود. بعد حضرت فرمودن ابوذر اگر اون چه سلمان میداند تو بدانی، سلمان رو میکشتی یا تکفیر میکردی. یعنی اون ظرفیتی که سلمان دارد در تو نیست، ولذا چون اون ظرفیت در تو نیست، اون چه سلمان میداند اگر تو میدانستی یا سلمان رو میکشی یا تکفیر میکردی، چون کسی برای که ظرفیتی دارد. و اگر بالاتر از ظرفیتش چیزی بداند باعث نگرانی و بدبختیش خواهد شد. و وقت این سلمان با این عظمت و با این وضع بگن پیغمبر یا علی علیه السلام اونجا یادم نیست، یه درهمی به سلمان دادن، یکی به ابوذر، یه سنگی هم اونجا داغ بود و فرمودن بید رو همین سنگ و فرق روز قیامت حساب پس بده. چکار کرده؟ سلمان پاش گذاشت و پرید گفت انفقت فی سبیل الله. ابو ذر جرأت نمیکرد بره، گفت چی بگم تاختی برم این بگم این درهم چقدر چی کار کردم شما پام میسوزه اصلا. ولی سلمان گذاشت و گفت انفقت فی سبیل الله. در از سوره به این سلمان یک ایرانی بوده و یک مجوس بوده اول و بعد 10 مرتبه بنده شد و آزاد شد تا وقتی که پیغمبر رسید. همینجور از ایران حرکت کرد و مال پیغمبر این وروار نیرفت و میگرفتنش و با مال بنده میفروختنش. 10 مرتبه بنده شد و آزاد شد تا وقتی که به پیغمبر رسید و به اون هدف اصلی خودش رسید. و وقتی به این مقاماتی که رسیده یه جمله درباره سلمان دارم که معلوم میشه که اون هست که سلمان به این مقام رسید. اون اینه که کرارا نقل شده است از سلمان و منا اهل بیت، ائمه فرمودن سلمان اصلا از ماست دیگه، تمام شده. همچنین ایمان 10 درجه 9 درجه و سلمان به اون آخرین درجه رسیده بود و شده بود منا اهل البیت. خب اگر کسی واقعا توفیق پیدا کنه در همین عمر چند روزه که در دنیا هست و هستیم در مسیر اهل البیت حرکت کند، بالاخره این قضای آزش بعید نیست. نقل شد که در زمان امام صادق علیه السلام حضور یکی از اصحاب حضرت بود که از دنیا رفته بود. اون قصالی که حضور رو غسل داد بعد که از اون شستن حضور فارغ شد بیرون آمد، همچنین واله و حیران و متحیر بود. امام صادق یا کسی دیگه سوال کرد که چه خبره، چه ناراحت به نظر می رسی؟ گفت من کارم شستن مرده است اصلا. و اینجا برخود به داستان عجیبی کردن که دارم دیوانه میشم تعبیر بنده. البته گفتن چه بوده؟ گفت وقتی که من فوزل و غسل می دادم، به شستن و غسل دادن اون قسمت پایین بدن فوزل که رسیدم سبقت نیدا، دو دست فوزل بر دستای من پیشی گرفت که زهارش نکن خودش با دستای خودش مثلا اون عورتین شهر حسل دار که دست من نخوره. من دارم باز با تعبیر بنده دیوانه بشم از این کار، من مرده ندیدم اونجور بعد از مردن دست های زنده بشه. باز حضرت فرمودن که نه نگران نباش، فضیل منا اهل البیت، اون هم یکی از کسانیست که در مسیر ما حرکت کرده. از امام رضا علیه السلام نقل می کند مرحوم از کنم که تفسیر دوامون جامعه میگه از امام رضا سوال شد که این آیه شریفه قرآن ان الذين جاءوا بالافك مزد میخوام ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، یه عده‌ای هستن که بعد از ایمان استقامت آوردن لحظه آخر عمر ملائکه بر اونها نازل میشود و به اونها بشارت بهش میدهد. و در روایات هم هست در همین زمینه ها که کسی که شیعه از دنیا برود و در مسیر اهل البیت باشد از دنیا نمی رود تا از حوض کوثر نیاشامد و از درخت طوبی غذا نخورد و جای خودش رو در بهشت نبیند. این رو همه رو می بیند و می خورد و می آشامد و بعدم او رو مخیر می کند مگر اگه میخوای بمیری اون جایگاه در بهشت یه جایی براش در دنیا نشون میدن، اگه میخوای بمانی منظور در دنیا این وضعیت اینو با بهترین امکانات زندگی در دنیا، میخوای دنیا بمانی این جایگاه ها میخوای بمیری، مگر هر چه زودتر بمیرم برام بهتر راحت تر. مؤمن اینجوریست در لحظه آخر عمر، اینجوریست. ما خدا امام رضا علیه السلام که سار شد، این کسانی که قرآن میبیند در لحظه آخر عمر بشارت بهش بونها داده میشود و با خوشحالی از دنیا میروند، اینا چه اشخاصی هستند و این استقامت چیست؟ حضرت قسم یاد کردن هی والله ما انتم علیه، خدا قسم منظور از اون استقامتی که قرآن میگوید که اگر بعد از اسلام و ایمان کسی استقامت داشته باشد به این حد از کمال میرسد، مراد هی والله ما انتم، شما شایان ما هستید. اگر گوش به حرف ما بدید پایان عمرتون این قد بود. در جای دیگر از امام صادق علیه السلام نقل شده است که لو ان شیعتنا استقامو، اگر شیعان ما استقامت به خرج بدن، یعنی گولی دنیا و چند روز دنیا رو نخورن، بالاخره امروز یا فردا برن، اگر گوش به حرف ما بدن، دست معناهم منطقه تیر، زبان پرندگانمون رو یاد میدادیم، کمی پرنده از پرتاپرنده بالاتر هرچی نامیگن میفهمیدن، دست معنا رو منطقه تیر. اما خب دیگه چون خیلی در مسیر ما حرکت نمی کنن و گاهی هم یه زاویه های میگیرن به این حد از کمال نمیرسن. یا در حدیث آخری از که لو ان شیعتنا استقامو لصافحتهم الملائکه، اگر شیعان ما استقامت به خرج بدهن در همین دنیا ملائکه با اونها مصافحه می گیرد. در جای دیگر امام صادق علیه السلام می فرماید که لا تقل للمذنبین من اهل دعوتک الا خیرا، اگر کسی از اهل دعوت تو یعنی مثل تو شیعه باشد و مرتکب گناهی شد حق نداری به او بد بگی، لا تقل للمذنبین من اهل دعوتک الا خیرا، نباید بهش بد و بیراه بگی و براش دعا کن که توفیق توبه پیدا بکند و از این مسیر برگردد. کسی حق ندارد به شیعه گناهکار ما حتی اهانت بکنه و بد بگه. این ارزشی که ائمه ما برای شیعانشون قائل شدن، اونهایی که استقامت به خرج بدن، ولی خوب متاسفانه این توفیق از ماها گرفته شده. مثل کسانی هستیم ما که یه مزرعه خوبی دارد، درخت ها و میوه های خوبی دارد، اما از این میوه هاش نمیتونه بسینه اصلا. کسی که شیعه باشه و در مسیر ائمه حرکت کند، خب این بیاناتیست که در باره اونها ائمه فرمودن، ولی خب لغزش هایی از ما صادر میشه که اون استفاده که باید بکنیم و از این نعمت بزرگ که شریع هست استفاده کنیم، استفاده رو میکنیم. مرحوم آیت الله برجر رضوان الله علیهشون میفرمودن، می‌فرمودند من بر مردم ایران می‌ترسم که با مصیبتی که شیعه‌های آذربایجان گرفتار بشن، و ترسم اینه که شیعه بودن از نعمت‌های بزرگ الهی است و مردم ایران هم نوعاً شیعه هستن و این شیعه بودن رو نعمت نمی‌دانن، چون نعمت نمی دانن شکر این نعمت را به جای نمی آورن. و این مسلم است از نظر آیات و روایات که اگر خدا به کسی نعمتی داد و شکر اون نعمت را به جای نداورد، اون نعمت ازش گرفته خواهد شد. فرمودند که بعض از حوزه های علمی نجف شیعهای آذربایجان شوروی ساختند، اما چون شکر این نعمت شیعه بودن را به جای نداوردن، قریب 70 سال یا کمتر و بیشتر به تعبیر اون مرحوم زیر چکمه کمونیست قرار گرفتن، چون شکر این نعمت را به جای نیاوردن. و مردم ایران هم شیعه بودن را نعمت نمی دانن. نعمت دوگه همین وسائل زندگی و وسائل زندگیشون می دانن. چون نعمت نمی دانن، شکر نعمت شیعه بودن را به جای نمی آورن. و چون شکر این نعمت را به جای نمی آورن، می ترسن که این نعمت از این مردم گرفته بشن، همون جوری که از مردم آذربایجان شوروی گرفته شد. نعمت شیعه بودن این نعمت بزرگی هست. خداوند عالم به عده‌ای از مردم عنایت کرده و به تعبیر مرحوم آیت الله بهجت، برای بقای این نعمت بر خودمون و خانوادمون و مملکتمون باید لااقل در هر روزی بعد از نماز اگر شده شکر این نعمت رو به جای بیاوریم، که این نعمت انشاءالله بمانه و ما هم با همین نعمت زنده باشیم و بمیریم انشاءالله محشور بشویم. برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعان و تعالی در فرج امام زمان صلوات بفرستیم.